أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه تتمه ای از عبارت جلسه قبلمون موند، اینو اشاره کنم. بحث ما در رابطه با شرط چهارم بود، اینکه مبی این باشه. گفتیم که خیار تأخیر در مبی کلی، کلیه در ذمه جاری نیست. دلیلمون بر این شرط چی بود؟ گفتیم که ما هر چقدر ادله رو بررسی کردیم، هیچ کدوم از ادله خیار تأخیر در مبی کلی جاری نمیشه، همه در مبی جزئی هستن، هم روایات، هم معاقد اجماع و هم دلیل لا ضرر. یه جمله از عبارتمون فقط مون که یه دفعه رفقا گفتن جلسه قبل وقت تمامه نخوندیم دیگه، میفرمان که فقط ظهر مما ذکرنا الیس فی ادله المساله من النصوص و الاجماعات المنقوله و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلی. از آنچه که گفتیم، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود که نیست در ادله مسئله، در ادله خیار تأخیر، حالا اعم از نصوص و اجماعاتی که نقل شده برای ما و همچنین دلیل لا ضرر، در هیچ کدوم از اینها نیست ما یجری فی المبیع الکلی، آنچه که جاری باشد در مبیع کلی. یعنی آنچه که از ادله استفاده می کنیم فقط در مبیع جزئی است، نه مبیع کلی، مبیع شخصی، نه کلیه در ذمه. تمام شد رفت. تا اینجا ما شرط چهارم رو گفتیم و استدلالم برش آوردیم. از حالا به بعد میخوان به نظر کسانی اشاره کنن که شرط چهارم رو قبول ندارن. بعضی از فقها ما ادعا کردن که نظر اکثر یا ظاهر عبارات اکثر این هست که خیار تأخیر هم در مبیع شخصی هست هم در مبیع کلی. خب آقا، شما اگه میخوای خودت ادعا کنی بگی نظر من این هست که خیار تأخیر در مبیع کلی جاری میشود، اشکال نداره، نظرشتونه محترمه. اما وقتی این نظر رو نسبت بدید به اکثر، یه مقداری کار رو خراب میکنه. ما این همه اومدیم بررسی کردیم، گفتیم نصوص، فتاوی فقها، معاقد اجماع، همه ظاهر در مبیع شخصی هن. یکی اومده ادعا کرده که ظاهر اکثر این هست که خیار تأخیر در مبیع کلی هم جاری می شود. مرحوم شیخ می فرمان دیگه شمایید و انصافتون. اگر انصاف داشته باشید برید عبارات و نصوص فقها رو، فتاوی فقها رو بررسی کنید، می بینید که یا ظاهر در مبیع شخصیه یا لااقل ظهور نداره در هیچ کدوم. اینجور نیست که ظهور داشته باشه در مبیع کلی. بعد یه نکته ای رو از مرحوم شهید نقل میکنن و پاسخ میدن، دیگه تو عبارت توضیح میدیم رد میشیم انشاءالله. میفرمان و رب ما ینسب التعمیم الى ظاهر الاکثر لعدم تقییدهم البیعه به شخصی. و گاهی موقع ها در بعضی از جهان نسبت داده شده تعمیم به ظاهر عبارات اکثر. تعمیم یعنی چی؟ یعنی تعمیم خیار تأخیر در مبیع شخصی و مبیع کلی. نسبت داده شده این تعمیم به ظاهر عبارات اکثر، یعنی نه فقط بعضیا خودشون قائل شدن به اینکه حکم در هر دو قسم از مبی جاریه، بلکه گفتن ظاهر اکثر اینه. چرا ظاهر اکثر اینه؟ لعدم تقییدهم البیعه به شخصی، به خاطر اینکه اکثر فقها مقید نکردن بیع رو به بیع شخصی. همین که خیار تأخیر رو مطرح کردن و قید نزدن در مبیع شخصی، معلوم میشه که مرادشون مبیع کلی، اعم از شخصی و کلی بوده، یا ظاهرش اینه که اعم از شخصی و کلی رو اراده کردن. مرحوم شیخ میفرمان و فیه ان التامل فی عباراتهم مع الانصاف یؤتی الاختصاص بالمعین او شک فی التعمیم. اشکال میشه در این نسبت اینکه تأمل در عبارات اصحاب به همراه انصاف، تأمل خالی فایده نداره، تأمل منصفانه، تأمل در عبارات اصحاب به همراه انصاف اگر باشه، این دوتا در کنار هم، یعتل اختصاص بالمعین، این رو به ما القا میکنه، این رو به ما منتقل میکنه که فتاوی فقها اختصاص داره به مبیع معین، یا لااقل شک که در تعمیم، یا لااقل این که ما شک میکنیم که تعمیم را اراده کردن یا اراده نکردن. پس یا عبارات اصحاب مجمله یا اختصاص به معین داره، ظهور در تعمیم نداره. مع انه معارضون به عدم تصریح احدن به کون المسئلته محل الخلاف من حیث تعمیم و تخصیص. مضافن به این که این ادعای شما، این که شما اومدید گفتید که اصحاب تقیید نزدن به بیع شخصی، این ادعای شما معارضه به این که کسی تصریح نکرده به این که مسئله اختلافیه از جهت تعمیم و تخصیص. هیچ کس اشاره نکرده که در مسئله اختلافه، بعضیا این مبیع رو، این خیار رو در مبیع شخصی فقط جاری میدانن، بعضیا در اعم. هیچ کس به این اختلاف تصریح نکرده، در حالی که ما میدانیم یه عده قائل به این اختصاص هستن. ما میدانیم یه عده قائلن این خیار فقط در مبیع شخصیه. اگر قرار بود که یه عده از فقها یا اکثر فقها قائل باشن که در مطلق مبیع جاریه، لااقل باید تصریح میکردن به این که مسئله اختلافیه. حالا تصریح نکردن، خب چه اشکال داره؟ ببینید ما حرفمون اینه، میگیم شما، سلام، ما میگیم شما ادعا میکنید که کسی قید نزده. خوب دقت کنید، شما ادعا میکنید چون اصحاب اکثرا قید نزدن به شخصی، پس مرادشون تعمیمه. ما میگیم خب اصحاب اشاره به اختلاف هم نکردن، همچنان که عدم تقییدشون ظهور داره در تعمیم، این که اشاره به اختلاف هم نکردن ظهور داره در این که مسئله اختلافی نیست و همه قائلن فقط در مبیع شخصی جاریست. پس اون ظهوری که شما ادعا کردید معارض با این ظهوری که ما گفتیم. پس ببینید تو خط اول طرف ادعا کرد که ظاهر اکثر تعمیمه. چرا؟ به خاطر اینکه قید نزدن به مبیع شخصی. حالا میگه مع انه معارضون، این عدم تقییده به مبیع شخصی که شما گفتید معارضه با یه ظهور دیگه، با یه دلیل دیگه. اون ظهور چیه؟ به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل خلافن، هیچ کس تصریح نکرده که مسئله اختلافیه، در حالی که ما یقین داریم که یه عده‌ای قطعا قائل به مبیع شخصی هستن. اگه قرار بود که اکثر قائل به تعمیم باشن، پس مسئله میشد اختلافی. یه نفر باید میگفت مسئله اختلافیه، کسی نگفته مسئله اختلافیه. پس اون ظهوری که شما برداشت کردید با آنچه که ما میگیم تعارض داره. بعد میفرمان حالا این که میگیم کسی تصریح نکرده به اختلافی بودن چرا؟ نعم الا شهید فی دروس، مگر شهید اول در کتاب دروس که ایشون تصریح کردن به اختلافی بودن. کجا؟ حیث قال، اونجایی که شهید در دروس فرمودن ان الشیخ قید فی المبسوط هذا الخيار بشراء المعین، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط مقید کردن این خیار رو به شراء معین. خب اینجا که اشاره به اختلاف نشد که، نظر شیخ رو نقل کردن. میگیم ها، وقتی میگیم شیخ تصریح کرده به معین، ظاهرش اینه که کسی دیگه ای تصریح نکرده، پس مسئله اختلافیه. پس شاید بتونیم از عبارت شهید بفهمیم که ایشون یه اشاره به اختلاف دارن. وقتی میفرمان شیخ تصریح کرده به اختصاص به معین، یعنی بقیه تصریح نکردن، بقیه قائل به تعمیمند. نعم الا شهید فی الدروس حیث قال ان الشیخ قید فی المبسوط هذا الخيار بشراء المعین فانه ظاهر، چرا که این عبارت شهید در دروس ظاهر است. فی عدم فهم هذا التغییر من کلمات باقی الاصحاب، این ظهور داره در این که ما این تغییر رو، یا شهید این تغییر رو از کلمات بقیه اصحاب نفهمیدن. مرحوم شهید کلمات بقیه اصحاب رو مطلق دیدند، تنها کسی که مقید کرده به معین شیخه. خب این یه جور اشاره به اختلاف میتونه باشه. پس این که گفتیم کسی تصریح نکرده به اختلاف، این شاید بتونه اشاره به اختلاف باشه. لکن نکه عرفت ان الشیخ قد اخذ هذا التغییر فی مضمون روایات اصحابنا، لکن شما دانستی که مرحوم شیخ قدس سره، اگر برگردید اول بحث، عبارت مرحوم شیخ رو ما از مبسوط نقل کرده بودیم. شما دانستی که مرحوم شیخ اونجا در مقام تقیید مضمون روایاته. یعنی چی؟ یعنی اونجا مرحوم شیخ در مقام بیان فتوا نیست، داره میگه روایات اصحاب ما اینجور هست. خوب دقت کنید، ما یه موقع میگیم مرحوم شیخ داره نظر خودش رو میگه مقید کرده،
یه موقع مرحوم شیخ میگه روایاتی که اصحاب ما آوردن در کتاب هاشون روایات اصحاب ما مقیده، پس مرحوم شیخ نمیخواد نظر خودش رو برخلاف بقیه بگه. مرحوم شیخ داره میگه اصحاب ما روایاتی آوردن که ظاهرش تغییره، داره نظر اصحاب رو میگه، پس مرحوم شیخ در مقام بیان نظر اصحابه. پس جناب شهید، آنچه که شما نقل کردید از مرحوم شیخ و یه عده برداشتشون این بود که اشاره به اختلافه، اشاره به اختلاف نیست، چون مرحوم شیخ نظر خودش رو در مقام بیان نظر خودش نیست، بلکه در مقام بیان آن چیزی است که از روایاتی که اصحاب، نه فقط خودش، اصحاب نقل کردن فهمیده میشه. پس این استظهارم که از مرحوم شهید نقل شد اینم نمیتونه درست باشه. به هر حال خیلی سرتون رو درد نیاریم، ماسک سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن، مشکلی نداریم. ما قائل شدیم که این خیار اختصاص داره به مبیع معین. یه عده ادعا کردن که نه، در مبیع غیر معین، در مبیع کلی هم هست و ظاهر اکثر هم اینه. ما گفتیم انصاف اینه که ظاهر اکثر این نیست. تمام شد رفت دیگه، خیلی گیر نکنیم تو این بحث. و کیفکان فتأمل فی ادله المساله و فتاوی الاصحاب یشرف الفقیه علی القطع باختصاص الحکم بالمعین. در هر صورت، حالا چه مراد مرحوم شیخ فتوای شخصیش باشه و اختلافی باشه مسئله یا نباشه، تأمل در ادله مسئله، ادله مسئله چیا بودن؟ اجماع و لازرر و نصوص. تأمل در ادله مسئله و همچنین فتاوی اصحاب فقیه رو در شرف قطع قرار میده، یعنی موجب قطع نمیشه ولی دیگه یک ظن نزدیک به قطعی برای فقیه ایجاد میکنه، اطمینانی حاصل میکنه. یشرف الفقیه علی القطع، فقیه رو در شرف قطع قرار میدهد. قطع به چی؟ به اختصاص حکم به معین. یعنی شما اینو بررسی کنید، فتاوی فقها رو ببینید، ادله رو بررسی کنید، دیگه کم مونده که قطع پیدا کنید که این خیار فقط در مبیع معین جاری است، در مبیع کلی جاری نیست. ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار. خب تا اینجا ما چهار شرط رو برای خیار تأخیر مطرح کردیم. این چهار شرط رو مرحوم شیخ شرطیتش رو قبول داشتن، اشتراط خیار تأخیر به این چهار شرط مورد قبول مرحوم شیخ بود. حالا یه سری شروط رو بعضی ها ذکر کردن که مرحوم شیخ خیلی موافق شاید نباشن، شاید معتقدن که دلیلی که بر این شروط دلالت میکنه دلالتش تمام نیست. میفرمان بعضی ها برای خیار تأخیر شروطی ذکر کردن که باید اینها رو هم ضمیمه کنیم، ولو ما خودمون شرطیت این امور رو قبول نداریم، چون گفتن ما هم میگیم. اولین مورد از این اموری که بعضیا شرط کردن، یا بهتره تعبیر کنیم به شرط پنجم، چون چهار تا شرط رو گفتیم دیگه، تعبیر میکنیم به شرط پنجم. شرط پنجم برای خیار تأخیر این هست که متعاقدین یا یکی از اونها خیار دیگری نداشته باشن. اگر که من موبایلم رو به شما فروختم، موبایل رو به شما تحویل ندادم، شما هم سمن رو به من تحویل ندادید، تا چند روز؟ تا سه روز. اگر که در طول این مدت من یا شما یا هر دومون خیار دیگری داشته باشیم، مثلا خیار شرط داشته باشیم، شرط کردیم که تا یک هفته هر کس خواست فسخ کنه، تا سه روز، تا دو روز هر کس خواست فسخ کنه، اگر خیار دیگری این وسط وجود داشته باشه مثل خیار شرط، اینجا دیگه خیار تأخیر جاری نیست. چرا؟ مرحوم شیخ میفرمان که ما وجهی برای این اشتراط پیدا نکردیم، یه وجه قابل قبولی پیدا نکردیم. محکمترین وجوهی که میشه مطرح کرد برای این اشتراط دو تا چیزه که بعداً اشاره میکنم. فعلا یه مقدار عبارت رو بخونیم ببینیم این شرط آیا در کلمات دیگران هم هست یا نه. میخوایم بگیم در کلمات علامه این شرط مطرح شده، در کلمات ابن ادریس هم این شرط مطرح شده. یکی عبارات اصحاب رو ببینیم، یه نکته دیگه هم از تو عبارت در بیاریم، ایشون اشاره کردن این نکته رو، با اون این که وقتی میگیم که خیار، چه خیاری مرادمون هست؟ هر خیاری، حتی خیار حیوان، چون بالاخره خیار حیوان تا سه روز هست. وقتی میگیم خیار، هر خیاری مراد هست، حتی خیار حیوان، یا نه هر خیاری مرادمون نیست، فقط خیار شرط مرادمون هست. ممکنه کسی بگه که اگر متعاقدن برای خودشون شرط خیار کرده باشن، خیار تأخیر نیست. در غیر این صورت هست ولو خیار دیگری داشته باشن. آیا مراد فقط خیار شرط هست یا هر خیار دیگری؟ نکته دیگر این که آیا وقتی که ما میگیم خیار نداشته باشن، مرادمون این هست که در طول این 3 روز و بعد از این 3 روز خیار نداشته باشن، یعنی خیاری که استمرار داشته باشه تا بعد از روز 3. بذارید من در قالب مثال توضیح بدم. من این موبایل رو به شما فروختم، شرط کردیم تا 4 روز خیار فسخ داشته باشید. خب من موبایل رو به شما ندادم، شما سمن رو به من ندادید، 3 روز گذشت. بعد از 3 روز ما میخواییم خیار تأخیر جاری کنیم، ولی اگر خیار تأخیرم جاری نکنیم، خیار شرطمون هنوز تا روز 4 باقیه. فقط این فرض رو شما میگید دیگه خیار تأخیر جاری نیست، چون معنا نداره دیگه، خیار میخواییم چه کار، خیار شرط هست. اینجا رو فقط میگید یا نه، حتی اگر ما 1 روز خیار قرار دادیم، موبایل رو به شما میفروشم به شرط اینکه 1 روز خیار فسخ داشته باشید. بعد نه من موبایل رو به شما میدم، نه شما سمن رو به من میدید. 3 روز میگذره، اون 1 روز خیار که گذشت، 3 روزم گذشت. حالا بعد از گذشت 3 روز میخوایم ببینیم خیار تأخیر هست یا نه. آیا در این فرض هم قائلن که صرف همون 1 روز خیاره باعث سقوط خیار تأخیر میشود یا نه؟ پس اینها مسائلیه که باید روش تأمل بشه. فعلا ما نمیخوایم به صورت جزمی حرفی بزنیم، نمیخوایم بحث رو اختصاص بدیم، ولی این باید بررسی بشه که وقتی میگیم در فرض خیار، خیار تأخیر نیست، یعنی خیاری که تا اون 3 روز باشه بعد از 3 روز هم باشه، یا نه خیاری که مطلقا حتی اگر خیار بعد از 3 روز هم نباشه، فقط در اون 3 روز باشه، باز ساقط میشه. بعد دوباره خیار 2 حالت داریم. گاهی موقع ها خیار در اون 3 روز حادث میشه، گاهی موقع ها بعد از 3 روز حادث میشه. ببینید مثلا خیار شرط، گاهی موقع شرط میکنیم که از همون حین البیع خیار شرط باشه، گاهی موقع شرط میکنیم بعد از 1 هفته خیار باشه. خیار عیب از کی حد شروع میشه؟ از زمان طبق قولی علم به عیب. خیار قبل از کی شروع میشه؟ از زمان علم به قبل شروع میشه، پس از اول نبوده. آیا این خیارایی که از اول نیستن بعدن به وجود میان هم مانع خیار تأخیرن، یا آنچه مانع خیار تأخیر است که از اول باشد؟ اینا نکات ابهامیه که باید مشخص بشه. پس ما قبل از اینکه وارد استدلال بر این شرطیت بشیم، این نکات رو روش یکمی باید تأمل کنیم. ثم این هنا امورن قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، اموری هست که بعضیا قائل شدن که در این خیار معتبر است. منها عدم الخیار لأحدهما او لهما، از جمله اون امور این هست که خیاری نبوده باشد برای یکی از متعاقدن یا برای هر دوی اونها. عدم الخیار لأحدهما یعنی بایه یا مشتری خیار نداشته باشن، او لهما یعنی خیار مشترک برای هر دو نبوده باشد. قال فی التحریر، 2 عبارت میخوایم نقل کنیم، یک از علامه در تحریر، دوم از ابن ادریس در سرائر. علامه در تحریر فرمودن ولا خیار للبائع، در بحث خیار تأخیر فرمودن ولا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیارون لأحدهما، برای بایه خیار نیست اگر که در مبیع خیار وجود داشته باشد برای یکیشون، چه برای بایه چه برای مشتری. یکیشون خیار داشته باشه دیگه خیار تأخیر برای بایه ثابت نیست. لو کان فی المبیع خیارون هم اطلاق داره دیگه، چه خیار شرط، چه خیار حیوان، چه خیار مجلس، چه خیار عیب، همه رو در بر میگیره. و فی السرائر قید الحکم فی عنوان المسئله به قولهی، مرحوم ابن ادریس در سرائر عنوان مسئله رو که میخوان مطرح کنن یه قید میزنن، اینجور میفرمان ولم یشتر تا خیارن لهما اول احدهما، خیار تأخیر جاری است در جایی که شرط نکرده باشند خیاری را، حالا یا برای هر دو یا برای یکیشون. فقط بحث خیار شرط رو مطرح کردن، سایر خیارات رو مطرح نکردن. شرط نشده باشه برای یکیشون یا هر دو تاشون خیار، اگه شرط شده باشه خیار تأخیر دیگه نداریم. و ظاهر عبارت سرائر الاختصاص به خیار شرط، ظاهر عبارت سرائر اینه که این شرط پنجم فقط مال خیار شرط هست، یعنی خیار شرطه که کار رو خراب میکنه. و یحتمل، یه توجیه ناقصی میخوایم بگیم، و یحتمل ان یکون الاختصار علیه لعنوان المسئله فی کلامهی به غیر الحیوان و هو المتاع. ببین مرحوم ابن ادریس این بحث رو که میخواستن مطرح کنن تو عنوان مسئله اومدن گفتن که اگر بایه متاعی رو بفروشه، خب وقتی گفتیم متاع حیوان خارج میشه، چون حساب بیع حیوان با بقیه کالاها فرق میکنه، بیع حیوان شرایط خاص خودش رو داره. پس وقتی میفرمان اگر کسی متاعی رو بفروشه یعنی متاع غیر حیوان، پس خود به خود خیار حیوان از محل بحث ایشون خارج بوده، نه اینکه در جایی که خیار حیوان باشد خیار تأخیر میتونه باشه، ایشون در مقام بیان خیار حیوان اصلا نبودن. از این جهت فقط شرط رو مطرح کردن، از این جهت که اختصاص دادن به خیار شرط. پس میفرمان که و یحتمل، میتونیم توجیه کنیم عبارت سرائر رو. عبارت سرائر ظاهرش اینه که مانع خیار تأخیر فقط چیه؟ فقط خیار شرط. ما میخوایم توجیه کنیم بگیم که این ظهور درست نیست، این ظهور مراد مرحوم ابن ادریس نبوده. میگیم و یحتمل ان یکون الاقتصار علیه لعنوان المسئله فی کلامه هی به غیر الحیوان. ممکنه که، محتمله که بگیم که اکتفا کردن ابن ادریس بر خیار شرط علیه میخوره به خیار شرط. اکتفا کردن ابن ادریس بر خیار شرط به خاطر این است که عنوان شده است مسئله در کلام ایشون به غیر حیوان. غیر حیوان چیه؟ و هو المتاع. ایشون کلام رو که مطرح میکردن در مورد متاع صحبت کردن نه حیوان، کلام رو در مورد غیر حیوان مطرح کردن، پس خود به خود خیار حیوان از محل کلام ایشون خارجه. نه اینکه خیار حیوان مانع نیستا، ایشون نسبت به خیار حیوان ساکتند، کاری به خیار حیوان فعلا ندارن. خیار حیوان که نشد چی میمونه؟ خیار مجلس که دیگه حالا اول کلامی که مانعیت دارد یا ندارد، یه برهه کوچکی نیم ساعت ده دقیقه بعد از بیع فقط. خیار عیب و قبن و اینام که همیشگی نیست، فقط میمونه خیار شرط. از این جهت فقط ایشون خیار شرط رو مطرح کردن. این یه توجیهیه که بگیم مرحوم ابن ادریس هم مثل علامه مطلق خیارات رو شاید مرادشون هست، نه فقط خیار شرط. بگذاریم. حالا بعض دیگرش که راه داره، عیب و قبن و نمیدونم مجلس و اینا که هست، پس باید یه فکری بکنیم براش. و کیفکان فلا اعرفو. مرحوم شیخ میفرمان آقا حالا هرچی باشه، چه مراد ابن ادریس فقط خیار شرط باشه، چه مراد ایشون هر خیاری بوده باشد و با علامه متفق باشن، و کیفکان، حالا از اون حرفا بیاییم بیرون، آیا دلیلی بر این شرط پنجم وجود دارد یا ندارد؟ فلا اعرف و وجهن معتمدن فشترات حاضر شرط. من وجه قابل اعتمادی رو در شرط کردن این شرط پنجم نمیشناسم، دلیل قانع کننده ای رو، دلیل وجیهی رو برای این شرط پنجم سراغ ندارم. حالا میفرمان که سوا اون ارید ما یعم خیار الحیوان ام خصوص خیار شرط، چه اراده شده باشه معنایی رو که دربر میگیرد خیار حیوان را ایزن، یعنی بگیم که ایشون هر خیاری مد نظرشون هست حتی خیار حیوان، یا یعنی اینکه بگیم فقط خصوص خیار شرط مراد ایشون هست. و سواء اريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبلا قضاء الثلاثه ام اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثه. و مساوی است که ایشون اراده کرده باشن مطلق خیار رو، حتی خیاری که اختصاص داره به قبل از 3 روز، مثل خیار حیوان که تا 3 روز تموم میشه، مثل خیار مجلس که مدت زمانش معمولا کوتاهه و به 3 روز نمیرسه. پس مساوی است که اختصاص داده باشن ایشون حکم رو، مساوی است که ایشون اراده کرده باشن مطلق خیار رو، حتی خیاراتی که قبل از 3 روز تموم میشن، یا اینکه اراده کرده باشن خصوص خیاری رو که تحقق دارد در بعد از 3 روز، خیاری که بعد از 3 روز هم ادامه داره و تمام نمیشه. پس اینکه مرادشون چیه، 2 تا احتمال هست. میگه مهم نیست هر کدومش باشه، هیچ کدوم دلیل نداره، چه خیاری که بعد از 3 روز ادامه داره، چه خیاری که قبل از 3 روز تموم میشه، هر کدوم رو مرادشون باشه هیچ کدوم دلیل وجیهی برای شرط کردنش وجود نداره، هیچ کدومش مانعیتی از خیار تأخیر نمیتونه داشته باشه. سوا اون حدث فیها ام بعدها، چه خیار حادث شده باشه در 3 روز، چه حادث شده باشه بعد از 3 روز. اینجاست. اگه واو داشت اینو یه مورد مستقلی حساب میکردیم، گفتیم به همچنین مساویست که خیار در سه روز حادث شده باشه یا بعد از سه روز. چون واو نداره ما اینو ادامه اون قسمت دومی میگیریم، اون شق قبلی میگیریم. گفتیم که فرق نمیکنه که مراد آقایون خیاری باشد که مطلق خیار باشد، چه قبل از سه روز حادث شده باشه چه بعد از سه روز، یا اراده کرده باشن خصوص خیاری رو که بعد از سه روز محقق میشه. خب بعد از سه روز هست. حالا اون خیاری که بعد از سه روز ادامه داره مساویست که در سه روز حادث شده باشه ادامه پیدا کرده تا بعد از سه روز، یا بعد از سه روز تازه شروع شده باشه و ادامه داشته باشه. پس این سواعن رو چون واو نداره ما دنباله ام ارید خصوص الخیار المحقق فی ما بعد از ثلاثه میگیریم. میگیم خیاری که بعد از سه روز اراده شده فرق نمیکنه، مساویست که بعد از سه روز حادث شده باشه، در سه روز حادث شده باشه و ادامه داره، یا بعد از سه روز حادث شده. گرفتی چی شد؟ اینم از این. خلاصه مرحوم شیخ میفرمان هر کدوم از اینا مرادتون باشه، این خیاری که شما گفتید مانع خیار تأخیره، اگر وجود داشته باشه دیگه خیار تأخیر نیست، هر کدام از این شقوق رو اراده کرده باشید، ما وجهی براش سراغ نداریم. و اوجه ما یقال، دیگه وجیه ترین از وجوهی که برای توجیه این خیار میشه گفت، اوجه ما یقال، وجیه ترین چیزی که میشه برای این خیار مطرح کرد اینه که الان عرض میکنیم. ایشون میفرمان که دو تا وجه هست که شاید بشه یه مقداری بهش توجه کرد. یه وجه اینه که بگیم آقا انصراف، نصوصی که در مورد خیار تأخیر مطرح شده انصراف دارن از جایی که خیار دیگری وجود داره. مثلا روایت صحیحه زراره، یا اون روایت اول، روایت علی ابن یقطین، یا اون دوتا روایت بعدیش، اینا دارن میگن اگر کسی یه شیء رو خریداری کنه تا سه روز پولشو نبره دیگه فلا بیع له. اینا مربوط به جایی هم که خیاری وجود نداشته باشه، در یک بیع لازم اگر تا سه روز نبردی دیگه بیع برای شما لزوم نداره و ممکنه که فسخ بشه. اما اگر یه بیعی از جهت دیگری خیار وجود درش وجود داشته باشه، این خارج از ظاهر این روایات هست. پس هرچند که این روایات اطلاق دارن، اما اطلاقشون منصرف است به فرضی که خیار دیگری وجود نداشته باشه. یه ادعای انصرافه دیگه، کاری نداره، راحت ادعا میکنیم، حالا کی میخواد ثابت کنه. این اولا. وجه دوم این ادعای انصرافه مرحوم شیخ بعدن میفرم با یه تعبیر لو سلم دارن یا بعد تسلیم دارن. با اون تعابیر بعدیشون معلوم میشه این ادعای انصراف خیلی قابل پذیرش نیست از نظرشون. البته حالا بعد اشاره به چیز دیگه داره، کار ندارم به بعد، بعدو ول کنید. این ادعا خیلی قابل پذیرش نیست، ادعای انصراف از نظر ایشون. دلیل دیگری که برای این خیار میشه مطرح کرد اینه که بگیم آقا دو تا مقدمه رو کنار هم بذارید نتیجه بگیریم. خوب دقت کنید، دو تا مقدمه. آقا اگر که من، خوب دقت کنید، اگر من این موبایل رو به شما بفروشم میتونم موبایل رو به شما تحویل ندم یا نمیتونم؟ موبایل رو به شما فروختم، شما پولش رو برداشتید آوردید اینجا منتظر تحویل بگیرید، بهونه ای ندارم، 10 میلیون پول آوردید دستتونه که پول رو بدید موبایل رو بگیرید، من میتونم موبایل رو به شما ندم یا نه؟ حق ندارم، فروختم، ملک شماست، باید تحویل بدم. اوفو بالعقود میگه یالا فروختی تحویل بده. اما اگر خیار فسخ داشته باشم چطور؟ ادعا شده در جایی که من خیار فسخ دارم، تا زمانی که خیار فسخ دارم میتونم موبایل رو به شما تحویل ندم. خیار فسخ مجوز است برای عدم تحویل، خودش عدم لزومه ولی مجوز برای عدم تحویله. مثلا موبایل رو به شما فروختم به شرط اینکه تا سه روز خیار فسخ داشته باشم، شما میای میگی موبایل رو تحویل بده، میگم حال فعلا برو، من خیار فسخ دارم نمیخوام تحویل بدم، تا سه روز میتوانم موبایل را نگه دارم به شما تحویل ندم. این حرف درستی هست یا نه بعد باید بحث کنیم. ادعا شده. خب پس این مقدمه اول. مقدمه اول این شد که اگر خیار وجود نداشته باشه در بیعی، تحویل مبیع و تحویل ثمن واجبه. اما اگر خیار وجود داشته باشه، تا زمانی که خیار هست تحویل دادن مبیع و تحویل دادن ثمن، تحویل دادن برای ذوالخیار واجب نیست. خیار مجوز تأخیر است در تحویل ثمر. این یه نکته. نکته دوم، آقا ما از ادله خیار تأخیر، خوب دقت کنید، از ادله خیار تأخیر استفاده میکنیم که این خیار تأخیر در جای جاری است که عدم قبض ثمن، عدم اقباض ثمن به ناحق بوده باشد. خیار تأخیر در جاییه که من موبایل رو فروختم، ایشون باید ثمن رو به من بده، ثمن رو به من نداده، حق نداشته تأخیر کنه، باید تحویل میداده، تحویل نداده. اگر عدم تحویلش از روی حق بوده باشد، اینجا دیگه من خیار ندارم. مثلا شرط کردیم، گفتیم موبایل رو به تو میفروشم، ثمنش رو یه ما دیگه بیار بده. اگر گفتیم ثمنش رو یه ما دیگه بیار، من میتونم بعد از 3 روز خیار تأخیر جاری کنم؟ چرا نمیتونم؟ چون حق داشته، شرط کرده بودیم، گفتیم 3 روز دیگه تحویل بده. جایی من خیار تأخیر دارم که ایشون حق تأخیر نداشته، بناحق تأخیر کرده. درست شد؟ خب حالا این دوتا مقدمه رو بذاریم کنار هم. مقدمه دوم، خیار تأخیر در جایی جاری است که تأخیر بناحق بوده باشد، نه از روی حق. مقدمه اول، در جایی که ما خیار جعل کردیم یا خیاری وجود داشته باشه، در موارد خیار تأخیر مشتری از روی حق هست. وقتی تأخیر مشتری از روی حق بوده باشد، دیگه من خیار تأخیر ندارم. این مال خیار مشتری. در مورد خیار بایع هم باید یه توجیهی ذکر کنیم دیگه. در مورد خیار بایع ما قبلا، خوب دقت کنید، این یه کمی ابهامش بیشتره، اینو باید دقت کنید. ما قبلا شرط کردیم که این موبایل رو وقتی من فروختم در جایی خیار تأخیر دارم که موبایل رو تحویل نداده باشم. اگه من موبایل رو نگه داشته باشم، اون وقته که خیار تأخیر دارم. نگه داشتن من برای چی باید باشه؟ به خاطر اینی که من موبایل رو فروختم، رفتم تحویل بدم، دیدم ایشون ثمنو نداده، رفته ثمنو بیاره، میگم خیلی خوب، من این موبایل رو نگه میدارم، هر وقت ثمنو آوردی بد میدم، تا 3 روز ثمنو نیاورد من خیار فسخ دارم. پس شرط خیار تأخیر اینه که من مبیع رو تحویل نداده باشم، و تحویل ندادنم به چه خاطر باشد؟ به خاطر گروکشی، ثمنو نداده، موبایلو بهش نداده. اگر در جایی تحویل ندادن موبایل به خاطر خیار فسخ بوده باشد، من موبایلو ندادم نه به خاطر اینکه او ثمن نداده، بلکه به خاطر اینکه خیار فسخ داشتم، اینجور جاها خیار تأخیر جاری نیست. اینم از خیار بایع. پس چه خیار برای بایع باشه، چه خیار برای مشتری باشه، به این بیانی که گفتیم خیار تأخیر دیگه جاری نخواهد بود. دو تا بیان داشتیم، بیان اول انصراف ادله بود، بیان دوممونم از دو تا مقدمه تشکیل شده بود که توضیح دادیم. ببینیم عبارت رو، اگر باز ابهامی بود بگید توضیح بدم. میفرمان که خط قبل گفتیم فلا اعرف و وجهن معتمدن فشترات هازه شرط، ما وجه قابل اعتمادی برای این شرط سراغ نداریم. و اوجه ما یقال فی توجیه هازه القول، وجیه ترین آنچه که گفته شده در توجیه این قول، در توجیه این اشتراط، مضافن الى دعو انصراف النصوص الى غیر هذا الفرض. این یه دلیلشون، این مضافن اشاره به دلیل اول داره، یعنی به اضافه اینکه ادعا شده که انصراف در النصوص به غیر این فرض، هذا الفرض یعنی فرضی که خیار دیگری وجود داشته باشه، ادله خیار تأخیر انصراف دارن به جایی که خیار دیگری وجود نداشته باشه، و از فرضی که خیار دیگری وجود داشته باشه انصراف دارن، میگن در اون فرض جاری نیست. این یک دلیل. دلیل دوم که دلیل اصلیمون هست، اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول، این که خوب دقت کنید، این دلیل دوتا مقدمه داره ها. مقدمه اولش ان شرط التأخیر فی قوت اشتراط، ان شرط الخیار فی قوت اشتراط التأخیر. مقدمه اول، شرط خیار به منزله اشتراط تأخیر است. وقتی گفتیم که خیار فسخ داری، یعنی میتونی مبیع رو تحویل ندی، میتونی ثمن رو تحویل ندی، پس شرط کردن خیار در قوه یا به منزله شرط کردن جواز تأخیر است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و تأخیر المشتری به حق الخیار ینفی خیار البائع. تأخیر انداختن مشتری به واسطه ی حقی که خیار برای او قرار داده است، نفی میکند خیار بایع را. یعنی اگر مشتری تأخیرش ان حقن بوده باشد، به خاطر حق بوده باشد، خیار از او نفی میشود. تأخیر در جایی باعث میشه که من خیار فسخ داشته باشم که بناحق باشه. پول من و مشتری باید میداده نداده، اینجا من خیار فسخ دارم. اگر مشتری نباد پول منو میداده، اجازه داشته که پول منو نده، چرا من خیار تأخیر داشته باشم؟ پس تأخیر مشتری اگر به حق خیار باشه، این نفی میکند خیار بایع را. اینم مقدمه دوم. خب بعد اینا رو توضیح بدیم.
خیار
حیوان و خیار قبض و خیار عیب کلا تضمینی کنه. اولا که خیار حیوان منوط به قبض نیست، شما حکمتشه. ممکنه شما اصلا بدون دلیل بخواید فسخ کنید به حیوان. خیار عیب و اینا مضافن به این که خیار عیب و قبض و اینا متوقف نیست بر این که مبی به دست شما رسیده. مبی به دست شما نرسیده. یه اسبی خریدی، همون بایعه سوارشه، میبینی لنگه. یا مثلا هنوز تحویل نگرفتی مبی، او خبردار میشی که این چیزی که شما 100 میلیون خریدی 5 میلیون بیشتر ارزش نداشته. پس هیچ کدوم متوقفه بر قبض نیست. میفرمان توضیح و زالک. خب ما میخوایم توضیح بدیم. ببین خوب دقت کنید چی رو میخوایم توضیح بدیم. گفتیم دلیلمون چند تا مقدمه داشت؟ دو تا مقدمه. فعلا میخوایم مقدمه اول رو توضیح بدیم، چون مقدمه اوله که خیلی مهمه. مقدمه اول حل بشه، مقدمه دوم حله. مقدمه اول چی بود؟ این بود که اگر ما جای شرط خیار کردیم، شرط خیار یعنی شما حق داری تحویل ندی. نگاه کن، من وقتی موبایل رو فروختم واجب فوری تحویل بدم به مشتری. مشتری اومده دم در میگه موبایل فروختی بده، نمیتونم بهش ندم، شرعاً باید به او تحویل بدم، مال الغیره. ها، اما اگه خیار داشته باشم، ایشون ادعاشون اینه، اگر من 3 روز خیار داشته باشم، 3 روز خیار به منزله جواز تأخیر 3 روز است، میتونم تا 3 روز ایشونو پشت در معطل کنم، موبایلو بهش تحویل ندم. این خیلی مهمه، اینو باید ببینیم میتونیم ثابت کنیم یا نه. توضیح و زالک. پس این زالک اشاره داره به اون مقدمه اول، اینکه شرط خیار در قوه شرط تأخیر است. ها، توضیح و زالک. ما ذکره فی تذکره فی احکام الخیار. توضیحش همون چیزی است که ذکر کرد علامه در تذکره در احکام خیار. پس در مقام توضیح کلام علامه رو براتون نقل میکنیم. توضیح و زالک، ما ذکره العلامه فی تذکره فی توجیه الخیار فی احکام الخیار من انه لا یجب علی البائع تسلیم المبیع ولا علی المشتری لا یجب علی البائع تسلیم المبیع ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. ایشون میفرمان که واجب نیست بر بایع تسلیم کردن مبیع و واجب نیست بر مشتری تسلیم کردن ثمن در زمان خیار. تمام شد. علامه ادعاشون اینه تا وقتی خیار هست تسلیم مبیع و ثمن واجب نیست. درست شد؟ پس واجب نیست بر بایع تسلیم مبیع و بر مشتری تسلیم ثمن در زمانی که خیار وجود داره. هر خیاری فی زمان الخیار. ولو تبرع، حالا دیگه از اینجا به بعدش دیگه مهم نیست، دنبال عبارت علامه است، نقل کردن نقل میکنیم و الا مهم نیست. مهم همون جمله اولش بود. ولو تبرع احدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره. حالا اگر تبرعا یکی از متبایعین تسلیم کرد، در زمان خیار تسلیم کرد، خیارش باطل نمیشه، بلکه هنوز میتونه فسخ کنه. ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما فی یده، و نباید مجبور کند دیگری را بر تسلیم کردن آنچه که در دست اوست. نگاه کن، ما خیار داریم، تا 2 روز من و شما خیار فسخ داریم. من حواسم نبود اومدم موبایلو به شما تحویل دادم، میتونستم تحویل ندم، تحویل دادم. آیا میتونم شما رو مجبور کنم بگم چون من موبایلو تحویل دادم تو هم باید ثمنو تحویل بدی؟ نمیتونم. شما خیار فسخ داری، میتونی تا وقتی خیار هست تحویل ندی. پس نباید مجبور کنه دیگری رو بر تسلیم آنچه که در ید دیگری است. و له استرداد المدفوع قضیتا للخیار، میتونه مدفوعشو برگردونه. یعنی اینکه آنچه که پرداخت کرده، یعنی اگر که در زمان خیار این موبایلو تحویل داد، میتونه اون موبایل رو برگردونه، تقاضا کنه بگه به من پس بده. قضیتا للخیار، به خاطر اینکه مقتضای خیار همینه، شما وقتی خیار رو جاری کنی، فسخ کنی، آنچه که پرداخت کردی رو تحویل میگیری. و قال بعض شافعیه، نظر بعض شافعیه با ما فرق میکنه. بعض شافعیه این چنین گفتن، لیس له استردادو، اگر که پرداخت کردی دیگه حق پس گرفتن نداری. و قال بعض شافعیه، لیس له استردادو و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضا، نهایتا میتونی آنچه که در نزد رفیقت هست بدون رضایتش بری بگیری. موبایلو تحویل دادی، برو از رفیقت سمنو بگیر، نداد به زور ازش بگیر. کما لو کانت تسلیمو بعد لزوم البی، همچنان که تسلیم بعد از لزوم بی بوده باشد. پس در زمان خیار شما میتونی تحویل ندی، ولی اگه تحویل دادی چی؟ دیگه از دستت رفت، دیگه باید بری سمنشو پس بگیری، فقط خودشو دیگه نمیتونی پس بگیری. انتها. کلام علامه در کتاب تذکره تمام شد. خب این عبارت توضیح خوبی بود برای مقدمه اول، این که گفتیم شرط خیار به منزله شرط جواز تأخیر هست. خب حالا که این مقدمه اول حل شد، بریم سراغ مقدمه دوم، بریم سراغ توضیح مقدمه دوم. مقدمه دوم این بود که آقا ظاهر دلیل خیار تأخیر اینه که اگر مشتری باید تحویل میداد، بناحق نداد، شما فسخ کن. اما اگر مشتری حق تأخیر داشتی، اونجا دیگه فسخ نکن. میفرمان و حین ایذن فوجه و هازل اشتراط ان ظاهر الاخبار کون و عدم مجیء المشتری به سمن به غیر حق تأخیر و ذوالخیار له حق التأخیر. میفرمان وجه این اشتراط این است که ظاهر اخبار اینه که عدم مجیء مشتری به سمن، نیاوردن مشتری سمن را بدون حق تأخیر بوده باشد، در حالی که ذوالخیار یعنی مشتری که خیار دارد برای او حق تأخیر است. مشتری وقتی خیار داشته باشه با حق تأخیر داره پرداخت نمیکنه، پرداخت نکرده، پس دیگه خیار تأخیر نباید جاری باشد. این در جایی که مشتری خیار داشته باشه. درست شد؟ پس در جایی که مشتری خیار فسخ داشته باشه، مشتری اجازه داشته سمن رو تحویل نده. وقتی اجازه داشته سمن رو تحویل نده، پس شما هم خیار فسخ ندارید. این واضحه. گیر کار میدونید کجاست؟ اونجایی که بایع خیار فسخ داشته باشه، نه مشتری. مشتری حق فسخ نداشته، باید فوری سمن رو تحویل میداده، نداده. ولی من بایع خیار فسخ داشتم، اونجا چرا خیار تأخیر نباشد؟ اینجا گیر کاره. اینو چجور توجیه میکنن؟ میفرمان و ظاهرها ایزن، ظاهر ادله همچنین این است که کون عدم اقباض البائعه لعدم قبض الثمن لال حق له فی عدم الاقباض. ظاهر ادله همچنین این است که عدم اقباض بایه، اینکه بایه مبیع رو تحویل نداده، به خاطر عدم قبض ثمن بوده باشد. اگر من موبایل رو تحویل ندادم، ثمن رو به من ندادن، منم گرو گرفتم، مبیع رو تحویل ندادم، به این خاطر بوده باشد. لال حق له فی عدم الاقباض، نه اینکه من بایه حق داشتم در اینکه به قبض مشتری در نیاورم. پس اگر من به خاطر خیار حق عدم اقباض داشته باشم، این عدم اقباض من مجوز خیار فسخ، مجوز خیار تأخیر نمی شود. باز تکرار می کنم، یکی از شرایط خیار تأخیر چی بود؟ این بود که مشتری سمنو نداده باشه. یکی دیگر از شرایط چی بود؟ این بود که من بایم نداده باشم. ظاهر ادله اینه که من بایه که ندادم، چرا ندادم؟ به خاطر اینکه شما پولو ندادی، من ندادم، گرو گرفتم که ندادم، در این صورت خیار تأخیر ندارم. اما اگر اینکه من تحویل ندادم به خاطر خیار فسخ بوده باشد، به خاطر حقی باشد که برای من جعل شده، اینجور جاها خیار تأخیر نیست. والحاصل ان الخيار به منزله تعجیل احد العوضین. محصل این حرفا این شد که خیار به منزله تعجیل احد العوضین هست و یکی از شرایط در ادامش بنویسید و یکی از شرایط خیار تأخیر این بود که به حال باشه، معجل نباشه، هیچ کدوم از عوضین معجل نبوده باشن. وقتی خیار وجود داره که انه احد العوضین معجلن، وقتی احد العوضین معجل شدن، اون شرط خیار تأخیر دیگه نیست، چون شرط خیار تأخیر حال بودن بود. و فیه مرحوم شیخ این استدلال رو نمیپذیرن، اشکال میکنن که فرصت دیگه نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.